حتما بارها پیش اومده که از خودتون سوال کنید که چرا شنوایی برخی از افراد دچار اختلال یا کاهش میشه. اصلا پیرگوشی یعنی چی و برای جلوگیری از کم شنوایی یا کاهش اثرات اون چطور و از چه موقعی باید به پزشک مراجعه کرد؟ برای پاسخ به این سوال و سوالاتی از این دست به گفتگو می نشینیم با خانم مریم جمالی، اودیولوژیست. خانم جمالی سلام، وقتتون بخیر. به برنامه پایگاه تندرستی خوش آمدین.
سلام.
عرض کنم خدمتتون که حالا من قبل از اینکه سوالات خودم رو بپرسم میخواستم یه زحمتی بکشین یه مقداری در مورد این اودیولوژیست و وظایفی که اودیولوژیست داره برای شنونده‌های ما بفرمایید، چون یه مقداری این واژه و این ترکیب غریبیه.
بله، اودیولوژی یعنی شنوایی شناسی و اودیولوژیست در واقع به فردی اطلاق میشه که تو زمینه شنوایی شناسی به فعالیت میپردازه. اودیولوژیست کلن ارزیابی شنوایی انجام میده از در واقع که نوزادان که از بدو تولد به دنیا میان تا بزرگسالان که افراد مسن رو شامل میشه و در زمینه درمان و توانبخشی تا حدود خیلی زیادی نقش داره.
متشکرم ازتون. حالا سوال بعدی اینه که حالا با توجه به اینکه موضوع اصلی این برنامه پایگاه تندرستی هم بحث کم شنوایی هست، من سوالم رو اینطور میخوام از شما بپرسم که یک، کم شنوایی چیه و شامل چه مواردی میشه؟
کم شنوایی شامل در واقع اختلالات شنوایی میشه که در کلیه سیستم شنوایی وجود داره. ما کم شنوایی ها رو به سه قسمت تقسیم میکنیم: کم شنوایی های انتقالی که مربوط به بخش خارجی گوش میشه، کم شنوایی های حسی عصبی که مربوط به قسمت حلزونی و عصب شنوایی میشه، و کم شنوایی های آمیخته که هر دو قسمت از سیستم شنوایی رو در بر میگیره.
عرض کنم خدمتون که کم شنوایی مرکزی چطور؟ آیا تو این دستبندی ها قرار میگیره یا زیرشاخه یکی از این ستاست؟
بله، کمشنوایی مرکزی در واقع زیرشاخه کمشنوایی حسی عصبی هست که در واقع سیستم عصبی درگیر مشکلات شنوایی میشه.
خب حالا یه مقداری در مورد این کمشنوایی انتقالی لطفا توضیح بدیم برای شنوایی.
بله، هر مشکلی که از قسمت گوش خارجی شروع بشه و شامل کانال گوش خارجی، پرده گوش و گوش میانی رو شامل بشه ما کمشنوایی انتقالی میگیم، که بیشتر مربوط به مشکلاتی هستش که برای پرده گوش پیش میاد و مشکلات گوش میانی، عفونت هایی که در واقع بعد از پرده گوش ایجاد میشه تا قسمت حلزونی شنوایی و عفونت های گوش خارجی.
بسیار عالی. و حالا کمشنوایی حسی عصبی چطور که فرمودین کمشنوایی مرکزی هم زیرشاخه همین محسوب میشه؟
کمشنوایی حسی عصبی شامل مشکلاتی میشه که مربوط به حلزون شنوایی و در واقع عصب هشت که عصب شنوایی ما میگیم بعد از قسمت حلزونی ایجاد میشه، که البته بیماری های تعادلی هم بعضی از مواردی که مشکلات تعادلی وجود داره مربوط به قسمت در واقع مجاری نیم دایره میشه که تو همین قسمت از گوش وجود داره.
و کمشنوایی آمیخته چطور؟
کمشنوایی آمیخته شامل کمشنوایی هایی میشه که هم قسمت گوش خارجی و هم قسمت حسی عصبی در واقع حلزون و عصب شنوایی رو درگیر میکنه.
خب حالا عرض کنم خدمتون که با توجه به اینکه یه قسمتی از مخاطبین ما که البته قسمت کثیری هم از مخاطبین ما محسوب میشن، قطع به یقین مایل و متمایل به این هستن که با یک زبان ساده تری که زبان علمی هم نباشه باهاشون به گفتگو و تعامل بپردازیم. من میخوام که پاسخ این سوال رو و حالا فارغ از مباحث علمی یه مقدار شما زحمت بکشین و ساده تر برای مخاطبین ما مطرح بکنید، و اون این که این کمشنوایی که حالا شامل سه شاخه میشه عملا در کدام یک از گروه های سنی امکان بروز و ظهورش بیشتر هست؟ یعنی گروه هدفش چه گروه سنی هست؟
ما هیچ کدوم از گروه های سنی رو محدود نمی کنیم به نوع خاصی از کمشنوایی. معمولا نوزادان که مشکلات مادرزاد شنوایی ممکنه درشون وجود داشته باشه بیشتر قسمت حلزون گوششون در معرض آسیب شنوایی قرار میگیره. در واقع مشکلات میشه کمشنوایی حسی عصبی که هم حلزون و هم عصب شنوایی رو درگیر میکنه. توی بچه هایی که مشکلات شنوایی در بعد به تولد ندارن ولی به خاطر عفونت های حل خنجره و عفونت های در واقع لوزه سوم که پیدا می کنن باعث میشه که کم شنوایی انتقالی داشته باشن بیشتر. افرادی که بر اثر افزایش سن دچار مشکلات شنوایی میشن افرادی هستن که چون به مرور زمان مشکلات شنوایی رو پیدا می کنن، مشکلات معمولا حسی عصبی هست که با افزایش سن خودش رو نشون میده.
یک سوالی که حالا در این بین خیلی پیش میاد و اون اینه که خب متاسفانه برخی از خانواده ها نسبت به این عفونت های از این دست، یعنی عفونت های مربوط به گوش، همین دوزه سوم حالا یه مقداری شاید بی تفاوت باشن. در این بین توصیه شما به این افراد چیه و اصولا میگم خدمتون که این عفونت ها یا حالا وجود لوزه سوم چطور باعث کم شنوایی میشه؟ تا یه چه فرایندی باعث این میشه که افراد دچار کم شنوایی بشن؟
بله، تست های غربالگری که برای نوزادان انجام میشه معمولا مشکلات مادرزادی شناسایی میشه. بچه هایی که توی این تستا قبول میشن ممکنه به مرور زمان دچار عفونت های گوش میانی بشن. این عفونت ها در واقع کاهش شنوایی های انتقالی در حد خفیف هم اگر ایجاد بشه باعث در واقع تأخیر در رشد و رشد یاد رشد تکلم و یادگیریشون داره، که به همین دلیل ما توصیه میکنیم به محض اینکه والدین متوجه شدن که بچه ها از نظر شنوایی در واقع اون پاسخگویی نرمال رو ندارن، یعنی تأخیر دارن یا خوب متوجه صداها نمیشن، حتما مراجعه بکنن، چون در بعضی از موارد که فشار منفی پشت پرده گوش ایجاد میشه یا مشکلات انتقالی که ایجاد میشه مایه پشت پرده گوش هست، ممکنه بچه عکس العمل خاصی نداشته باشه تا به مرحله حاد و دردش نرسه، ولی روی شنوایی بچه تاثیرگذار هست، همچنین روی رشد در واقع زبانش و یادگیریش. به همین دلیل ما توصیه میکنیم حتما در مواردی که شک میکنن، مخصوصا مواردی که گوش درد بچه ها میگیرن، حتما مراجعه بکنن که این مشکلات با دارو معمولا سریع برطرف میشه، به مرحله بحرانی نرسه.
افرادی که توی گروه سنی مثلا خردسال قرار دارن یا تو سنین نوجوانی قرار دارن، اینا یه مقداری حالا با توجه به اینکه دچار همون مشکل کم شنوایی هستند، ممکنه خیلی نتونن اونطور که باید و شاید با دیگران ارتباط برقرار کنن، اگر سمک به گوش بزنن یه مقداری ممکنه که شاید تو برقراری ارتباط با دیگران دچار مشکل بشن. سوال من اینجا دو بخش میشه و اون این که یکی خانواده در مواجهه با این افراد چی کار باید بکنه که اینها نه از درمان زده بشن، نه تنها این اتفاق نباید بیفته بلکه همراه با درمان بشن، و دو اینکه در محیط مدرسه چه اتفاقاتی باید بیفته که این فرد درمان رو در کنار اینکه پس نمیزنه دچار یه سری مسائل روحی نشه.
بله، معمولا کسانی که مشکل شنوایی دارن از همون سنین کم شناسایی میشن و خانواده ها زمانی که ببینن بچه با استفاده از یک وسیله کمکی که همونطور که برای ضعف بینایی از عینک استفاده میشه، برای ضعف شنوایی هم از سمک استفاده میشه، خانواده ها این رو بپذیرن و بچه از در واقع همون مرحله‌ای که شناسایی میشه کم شنوایی از سمک استفاده بکنه، خودش زمانی که ببینه با این وسیله کمکی میتونه ارتباط بهتری برقرار بکنه، مسلماً ارتباط بهتری با سمک برقرار میکنه. الان دیگه سمک در واقع جز وسایلی شده که خیلی از خانواده ها میشناسن، حالا افرادی که در معرض این مشکل هستن خیلی باهاش کنار اومدن، یه مسئله ای نیستش که خیلی حالا دچار طرد شدگی بشه بچه توی مدرسه، چون معمولا در مرحله یادگیری اینها معلم های تلفیقی دارن که باشون بیشتر کار میشه و روند رشد در واقع زبانشون و یادگیریشون دقیقا مثل بچه های عادی هست. یعنی بچه هایی نیستن که حالا اگر سمک دارن توی مدرسه منزوی باشن، مثل بچه های عادی رشد میکنن و از نظر ظاهرم حالا بسته به میزان افت شنوایی بچه ها داره که شکل ظاهر سمک به چه شکلی باشه.
سوال من بیشتر شاید معطوف به این مسئله بود که خود خانواده چه سازوکاری رو در مواجهه با این فردی که حالا مشکل کم شنوایی داره باید پیش بگیرن؟ یعنی اینکه نمیدونم نحوه برخوردشون، شکل تعاملشون با این فرد شبیه به یک فرد عادی باید باشه یا نه باید در یه سری از حوزه ها حالا یه سری مراعات ها رو مد نظرشون داشته باشه؟
بستگی به اون زمانی داره که این بچه در واقع سمعک رو دریافت کرده باشه. اگر از بچگی دریافت کرده باشه کاملا طبیعی رشد میکنه و حالا با توجه به کلاس های تربیت شنوایی و اون روند توانبخشی که خانواده ها سیر میکنن کاملا میدونن که با این بچه‌ای که سمک داره مثل بچه های طبیعی باید رفتار بشه.
یکی از سوالاتی که در این حوزه خیلی زیاد مطرح میشه اینه که آیا محیط شلوغ و محیط پر از سر و صدا هم باعث کم شنوایی میشه یا نه؟
دقیقاً محیط های پر سر و صدا کلن محیط های نویزی باعث بروز کم شنوایی در افراد میشه، چون زمانی که شدت صدا از 85 دسیبل بالاتر باشه مستقیم روی سلول های شنوایی و عصب شنوایی تأثیر میذاره. مکالمات عادی معمولا در حد 60 دسیبل هست. حالا محیط های صنعتی، محیط های شهری، افرادی که توی محیط های در واقع پر سر و صدا کار میکنن اثرات سوء این در واقع صداهای بلند کاملا روی شنواییشون مشخص هست، مخصوصا زمانی که بعد از در واقع در معرض اینکه سر و صدا هستن قرار بگیرن احساس وزوز گوش بکنن، احساس کیپی و پری بکنن، نشون میده که تاثیر رو گذاشته، در واقع سر و صدا تاثیر رو روی عصب گوش و سلول‌های شنوایی گذاشته که این تا چندی مرحله برمیگرده، یعنی سلول‌ها خودشون رو بازسازی و ترمیم میکنن ولی اگر به صورت مداوم و طولانی مدت بگذره موندگار میشه.
خب ما یواش یواش من فکر میکنم که بحث رو باید ببندیم. آیا نکته خاصی در این حوزه وجود داره که من از شما نپرسیده باشم؟ اگر نپرسیدم لطفا خودتون اون رو تشریح بفرمایید.
بله، یه موردی که من جالب بود برام و میخواستم توضیح بدم در مورد تأثیر امواج الکترومغناطیسی بود که این امواج در واقع الکترومغناطیسی روی شنوایی مخصوصا پارازیت ها کلن روی بدن اثرات سوی داره، ولی امواج در واقع که از طریق موبایل به گوش میرسه جزء امواج الکترومغناطیسی هست، از طریق استخون جمجمه و در واقع قسمت سطحی پوست جذب میشه و این تأثیر سوء رو روی در واقع پرده گوش که باعث التهاب پرده گوش میشه و تشکیل تومورهای در واقع عصب هش، تومور خوشخیم عصب هش، آکوستیک نوروما ممکنه بشه که در کودکان چون در مرحله رشد هستن، در واقع سیستم عصبیشون در حال رشد هست، استفاده های طولانی مدت از موبایل باعث آسیب رسیدن به سیستم شنواییشون میشه.
آها بکی. خب راست رو بخواید من تو یه برنامه‌ای داشتم میدیدم، برنامه‌ای که اولا شروع کردن در قسمت اول برنامه یه صدایی رو پخش کردن، گفتن این صدا رو فقط گروه سنی مثلا X تا Y میتونه بشنوه یا گروه مثلا عرض کنم خدمتون که نوجوان. من هر کاری کردم نتونستم بشنوم، رفت به سمت گروه سنی حالا یه مقدار جوانتر یا گروه سنی نزدیک به میان سال، اون صدا رو من شنیدم. بعد رفت به سمت گروه سنی پیر که باز اون صدا رو من نتونستم تشخیص بدم. عرض کنم خدمتون این شاید یه سوالی باشه که خیلی حالا مربوط به بحث ما که مرتبط است با کم شنوایی خیلی خب مربوط نمیشه، اما اینکه چه اتفاقی میفته؟ خب ببینید بعضی از صداها هستن که انسان عملا قادر به شنیدن اونها نیستش، خب این یه قسمت ماجراست، یعنی اینو ما اصلا کنار میگذاریم. اما چه اتفاقی در مورد عصب گوش رخ میده که یک صدایی رو یک نفر در یک گروه سنی خاص میشنوه اما همون صدا رو فرد دیگه‌ای در یک گروه سنی دیگه نمیتونه تشخیص بده؟ این چه اتفاقی توی عصب گوش رخ میده که باعث این مسئله میشه؟ یا اصلا این اتفاق اصلا به عصب گوش ربط داره یا خیر؟
بله ببینید، شنوایی در واقع شنوایی انسان ها توی یه محدوده فرکانسی خاصی هستش که ربطی نداره که حالا توی یه رده سنی خاصی یک سری از صداها رو بشنون که افراد میانسال ممکنه نشنون، چون همین شنوایی ممکنه که در همین محدوده فرکانسی در افراد بزرگسالی باشه که کاملا صدا رو میشنون، ولی افرادی باشن با سن خیلی پایین‌تر که به دلیل افت شنوایی حالا در فرکانس‌های خاصی نتونن این صداها رو بشنون.
یعنی این قضیه رو اینطور میشه تعبیر کرد، شبیه همون مسئله‌ای که در مورد نوزادان عنوان شد که حالا نوجوان‌ها گستره دریافت صوتیشون خیلی بیشتر از میان سالان هست؟ یعنی اینجوری میخواید تعبیرش کنید؟ یا نه اصلا این قضیه رو رد میکنید شما؟
من این قضیه رو رد میکنم.
نه من واقعا اینو شنیدم. یعنی وقتی که مثلا میگم ما برای گروه نوجوان پخش شد، صدایی که مرتبط بود با گروه نوجوان من واقعا هیچی نشنیدم، اما وقتی که صدای مرتبط با گروه جوان پخش شد من اون صدا رو شنیدم، اما گروه سنی بالاتر رو دیگه نه. پس شما اینو رد میفرمایید. خب به عنوان نکته آخر اگر صحبتی هست یا حرفی هست، توصیه‌ای هست یا تذکری هست لطفاً بفرمایید تا ما یواش یواش از محضر شنونده‌های عزیزمون مرخص بشیم.
توصیه ما این هست که به محض اینکه حالا شخصی متوجه شد که مشکل شنوایی پیدا کرده یا اطرافیانش بهش ابراز کردن که حالا به دلیل اینکه مشکل شنوایی ممکنه بعضی از افراد خودشون متوجه نشن ولی اطرافیان بهشون بگن، مراجعه بکنن و از وسایلی که در واقع هستش، از وسایل کمک شنوایی استفاده بکنن که در واقع این روند از بین رفتن در واقع عصب گوششون که به مرور زمان چون محرکات صوتی رو نمیتونه دریافت بکنه، یه مقداری در واقع روی عصب شنواییشون تاثیر میذاره، این مسئله پیش نیاد و روی تشخیص گفتارشون تاثیر منفی نداشته باشه.
tebyan.net گنجینه صوتی